فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاراجیچ احتمالاً هفته آینده به دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه تحویل داده خواهد شد. در حمله نیروهای افغانستان و ناتو به غزنه چندین ستیزجو کشته شدند. و به گفته وزارت دفاع آمریکا احتمالاً ساکن آینده کاخ سفید درباره اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 12:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم میزبان شما در این بخش خبری. مسئولان دولتی صربستان میگویند پیش بینی میکنند که رادوان کاراچیچ، رهبر دستگیر شده صرب باسنیر، در اوایل هفته آینده به دادگاه بین المللی جنایات جنگی در هلند تحویل داده شود. با این حال سو توزار ویاچیچ، وکیل مدافع آقای کاراچیچ، با اشاره به اینکه موکلش قصد دارد از تحویل خود به دادگاه بین المللی جنایات جنگی تا آخرین لحظه جلوگیری کند، افزود آقای کاراچیچ تا بیان روز جمعه که مهلت قانونی ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده به پایان میرسد، برای تسلیم این درخواست صبر خواهد کرد. این وکیل مدافع همچنین افزود آقای کاراچیچ قصد دارد دفاع از خود در برابر دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی را شخصا بر عهده بگیرد. رادوان کاراچیچ که این هفته دستگیر شد با 11 اتهام از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با نقش سیاسیش در جنگ داخلی باسنی بین سالهای 1992 تا 1995 روبروست. ناتو اعلام کرد نیروهایش با همراهی ارتش افغانستان عملیاتی را در استان غزنه شروع کردند تا یکی از مناطق آن استان را از شورشیان بازپس بگیرند. در اطلاعیه ناتو که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده آمده است که در این عملیات چندین شبه نظامی ستیزجو در بخش اجیرستان غزنه کشته و یا زخمی شدند. بر پایه همین گزارش، این عملیات روز چهارشنبه یعنی دیروز با حملات هوایی نیروهای ائتلاف آغاز شد. شورشیان که به RPG و کلاشینکوف مسلحاً روز دوشنبه گذشته در واکنش به اسیر شدن یکی از رهبرانشان بر این منطقه مسلط شده بودند. بر پایه گزارش‌ها، فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان درخواست اعزام 10,000 نیروی تازه نفس به آن کشور کردند تا بتواند با خشونت‌های فزاینده شورشیان در شمال و شرق این کشور مقابله کنند. ولی جف مورل، معاون مطبوعاتی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، گفت در مورد شمار نیروهای آمریکایی که سال آینده می‌توانند به افغانستان اعزام شوند، دولتی که پس از دولت آقای بوش بر سر کار خواهد آمد تصمیم خواهد گرفت. این سخنگو افزود به دلیل محدودیت‌های مرتبط با عراق، ایالات متحده نمی‌تواند امسال نیروهای مضاعفی به افغانستان اعزام کند. آقای مورل گفت:
It looks as though this government is going to work to provide additional forces for Afghanistan next year. How many? Whether it's the three additional brigades.
به نظر می‌رسد که دولت فعلی قصد دارد برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان طی سال آینده اقداماتی انجام دهد. شمار این نیروها چه معادل نفرات ستیپ باشد و چه هر مقدار دیگری که فرماندهان نظامی درخواست کردند، به نظر من موضوعی است مربوط به دولت آینده. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بیش از 30,000 نیرو در افغانستان دارد. باراک اوباما، کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، در ادامه سفرش به نقاط مختلف جهان قرار است امروز در برلین پایتخت آلمان سخنرانی کند. آقای اوباما تصمیم گرفته است که پیش از این سخنرانی با خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیدار و گفتگو کند. باراک اوباما در پایان سفرش به افغانستان و خاورمیانه تعهد کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط مستحکمی را با اسرائیل پیریزی کند. سناتور اوباما همچنین گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای یک تهدید خطرناک خواهد بود و افزود جهان باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
A nuclear Iran would be a game-changing situation not just in the Middle East but around the world.
یک ایران هسته‌ای منجر به تغییر قواعد بازی نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان خواهد شد. و در این لحظه شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم به بازبخش مجله اقتصادی که کاری است فیدون زرنگار توجه بفرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خب حالا اینجا خانم کریمی بگیم عصر بخیر، شب بخیر یا صبح بخیر؟
در هر حال برنامه قراره دوباره دیگه تکرار بشه.
بله، یک بار پس از نیمه شب امشب و یک بار دیگر فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران.
پس فکر میکنم بهترین خوش آمدگویی به شنوندگانمون این باشه که بگیم وقتتون بخیر شنوندگان عزیز.
در هر حال سپاسگزاریم که ما را در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراهی میکنید. در این هفته هم خبرهای زیادی درباره اوضاع اقتصاد ایران و جهان داشتیم
که چند تایی اون رو براتون دستچین کردیم. از جمله
آقای احمدی نژاد میگوید ایران میتواند به قدرت اقتصادی اول دنیا تبدیل شود.
در دیداری با نمایندگان بخش خصوصی
گفتگویی داریم با رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران.
آیا گسترش صنعت هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم توجیه اقتصادی دارد؟
این پرسش را با یک کارشناس برجسته بین‌المللی در بخش انرژی در میان گذاشته‌ایم.
بورس تهران جزء یکی از سودآورترین بورس‌ها بود.
چرا؟
دلایلش را از زبان یک کارشناس می‌شنویم.
رئیس جمهوری اسلامی با دریافت حکم حکومتی از رهبر قانون اساسی را دور زد.
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی هفته
همراه با نگاهی به مهمترین رویدادهای بورس
از دیگر مطالبی هستند که در این مجله خواهید شنید.
با ما بمانید. و اما آقای رئیس جمهوری باز هم مهمانی داد پس از اینکه هفته‌های پیش شماری از روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده بود، یک شنبه شب میزبان شماری از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنف‌های گوناگون تجاری و صنعتی بود. رئیس جمهوری این بار و در این دیدار گفت که ایران می‌تواند به سرعت و در زمان کوتاه‌تری به اقتصاد اول جهان دسترسی پیدا کند. این سخنان به گفته منتقدان عجیب آقای احمدی نژاد انتقادهای شدید را به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی در دیدار خود با رئیس جمهوری به وی گفتند که نمیتوان به سمت واقعی کردن قیمتها حرکت کرد و همزمان از نرخ بهره دستوری و کاهش اداری نرخ ارز سخن گفت. از محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران ارزیابیش را از این نشست پرسیدم. محمد رضا بهزادیان:
نشست‌های اخیری که آقای رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی یا اقتصاددانان و امثالهم برگزار کردند بیشتر توجیه به قول خودشون طرح تحول اقتصادی است که میخوان عرضه کنند. از یک دیدگاهی قابل استقبال اینی که تو این دولت بیشتر تصمیمات تا امروز فردی و شخصی و بدون کارشناسی گرفته می شود. اینی که حتی برای جو انداختن یک طرح بخوان از محتویات اون افراد رو مطلع کنن، این کاملا می شود گفتش که یک پیامد مثبته.
ولی خب آقای بهزادیان، این به قول معروف نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست؟
ببینید، اصولا وضعیت اقتصادی امروز کشور حاصل عملکرد همین دولته و آقای رئیس جمهور تو این جلسه یا تو جلسات دیگه‌ای که برگزار کردن به همین مناسبت بیشتر همون حرفا کلی و خلاصه شعارهای بزرگو که آقای ما عل می‌کنیم بل می‌کنیم اقتصاد اول دنیا میشیم. ما الان فکر می‌کنم اقتصاد 140 چندم دنیاییم. آقای رئیس جمهور در طول یک سالی که از عمر دولتشون مونده میخوان یه دفعه تو اقتصاد دنیا خلاصه ظاهرن 140 تا کشور رو برن بالا. در همه بحثی که در این جلسه مطرح شده شما وقتی که نگاه میکنید متاسفانه هیچ نکته اساسی و روشنی که آقا ما برای واردات این کار میکنیم، برای صادرات این کار میکنیم، اینجوری از بخش خصوصی حمایت میکنیم، اینجوری از تولید حمایت میکنیم، اینجوری تسهیلات میدیم، بالاخره نرخ تسهیلات بانکی ما در این کشور چه میشود، تکلیف رقابت پذیری در بخش خصوصی چه میشود، هیچ این حرفا رو نزدن. محتوای فرمایشات رئیس جمهور که نمیشود و نمیتوانیم در مقابل اراده ملت مفهوم نداره و بحثای اینجوری در همین 20 چند ساله بسیار از این حرفای بزرگ که نتیجه نداشته شنیدیم.
بخش خصوصی چه واکنشی داره نسبت به این گفته ها و اصولا چه تأثیر این گفته ها بر عملکرد بخش خصوصی داره؟
بخش خصوصی ایران یک مصیبت نامه داره، یک روزه داره در اصطلاح ما شیعیان که این روزه رو همه جا میخونه. شما به همین صحبت ها که نگاه میکنه، یکیشون که نماینده بخش بانکداری کشوره دنبال بحث بهره و بهره نمیدونم رقابت پذیری و آزاد کردن بهره و دستوری نبودن بهره است، یکیشون که صادراتیه دنبال مشکلات صادراتی، یکیشون که دنبال واردات بحثای واردات رو مطرح میکنه، یکی که دنبال صنعت کار خودش، صنعت مشکلات خودش، و اینا رو تو 10 تا جلسه دیگه هم این بخش خصوصی ایران رو بیارید، خب با همین حرفای کلی که واسه مشکلات و تجربیاتشون مطرح میکنن، این آقایون هم یاد گرفتن، میان میشینن اجازه میدن 10 دقیقه توی اتاق دربسته عده‌ای یک شکوه هایی رو بکنن، بعدم یه جوابای کلی، همین که بالاخره ما کشور اول اقتصادی دنیا میشیم و نمیشود در مقابل مردم ایران معنی ندارد و دنیا دنبال اینه که خلاصه شرایط رو به ما تحمیل کنه و لغت های اینجوری و حرفاشون رو میزنن. این حرف کلی میشود گفتش که راهبردای داعیانه ای رو در جلسه مطرح میکنن، راهنمودهایی رو میدن، میرن بیرون، بعدم میگن آقا ما طرح تحول اقتصادی رو برای بخش خصوصی ایران یا برای اقتصاددانای ایران یا برای روزنامه‌نگارای ایران توضیح دادیم، توجیه کردیم، و به نوعی اینجوری تو جامعه جا میندازن که این طرح رو همه اینا دیدن، قبول کردن، پسندیدن. نه، اصل این است که طرح تحول اقتصادی آقای رئیس جمهور به طور روشن و واضح و مشروع منتشر بشه، بعد اجازه بدن که بخش خصوصی و بقیه اقشار جامعه نسبت به اون نظر بدن، نقادی کنن و با اولیشون دفاع بفرماین، یا اینی که اصلا بازش کنن و به رفراندوم بگذارن. شما در یه قسمت از بحثتون به من گفتید تو بودی در این جلسه یا نبودی. اولا من مسافرتم و تهران نیستم. نکته دوم این است که در طول 3 سال گذشته همین آقای رئیس جمهور و همون وزیر بازرگانی دولتش و سایرین بنده را از حضور در عرصه اقتصادی ایران محروم کردند. به هیچ جلسه و به هیچ فعالیت اقتصادی اجازه ندادند. چرا؟ چون من منتقد دولتشون در بخش اقتصادی بودم. اصل اقتصاد آزاد و تحول اقتصادی و حضور بخش خصوصی رقابت پذیری است. وقتی که بنده به عنوان منتخب اول اتاق بازرگانی حذف میشم از چرخه اقتصادی کشور چون همراهشون نیستم، خب پس اون اصل رقابت پذیری رو تو اولین قدم آقایون زیر پا گذاشتن.
با تشکر از شما آقای بهزادیان.
من تشکر میکنم، لطفتون زیاد، روزتون بخیر.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com. شنونده به نام ابوالحسنی از کرمان می نویسد دولت آقای احمدی نژاد انقدر تورم را بالا برد که ازدواج را برای جوانان سخت کرد. ما دردمان را به کی بگوییم؟
وزیران 30 کشور عضو سازمان تجارت جهانی از روز دوشنبه در ژنو تلاش دارند تا به توافقی بر سر چارچوب مقررات تجارت در سطح جهان دست یابند. 7 سال پس از آغاز گفتگوها در دوحه قطر برای آزادسازی تجارت جهانی، هنوز کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه نتوانستند درباره رژیم بازرگانی جهانی به توافق برسند. یکی از نکات مهم مورد اختلاف کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، یارانه دادن به تولید کنندگان کشاورزی در کشورهای صنعتی است.
پس از اینکه مدت قانونی سرپرستی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز 28 تیر ماه به پایان رسید، محمود احمدی نژاد با دریافت دومین حکم حکومتی از رهبر جمهوری اسلامی توانست مهلت قید شده در قانون اساسی را که منقضی شده است به طور نامحدود تمدید کند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری صبح روز دوشنبه گفت آقای احمدی نژاد با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی حسین سمسامی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و تعطیلات تابستانی مجلس، وی تا شروع به کار مجدد مجلس همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد که آقای خامنه ای با این درخواست موافقت کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان اصولگرا در روزهای اخیر با انتقاد به بی‌توجهی رئیس جمهور به قانون اساسی خواستار دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان در این زمینه شده بودند. این دومین باری است که آیت الله خامنه ای با یک حکم حکومتی به داد محمود احمدی نژاد میرسد. در اسفند ماه گذشته نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه دوفوریتی دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات، باز هم حکم حکومتی منجر به برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی شد.
و اما در حالی که برنامه هسته‌ای ایران از نظر سیاسی به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین المللی تبدیل شده است، ایران میگوید هدفش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. ایران قصد دارد در کنار نیروگاه بوشهر 6 نیروگاه جدید هسته‌ای بسازد. اما آیا ساخت این نیروگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ سه پژوهشگر سرشناس آمریکایی در مقاله‌ای در گاهنامه بررسی‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش دارند به این پرسش پاسخ دهند. توماس فود، مدیر ارشد برنامه‌ریزی در بخش امنیت ملی در آزمایشگاه ملی ایالت واشنگتن وابسته به وزارت نیروی آمریکا که یکی از این سه پژوهشگران است، در گفتگویی با همکارم حسین آریان و در پاسخ به اولین سوال وی مبنی بر این که آیا ایران توانایی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای را دارد و یا مجبور است این سوخت را از خارج وارد کند، چنین می‌گوید. توماس وود:
Our assessment of this experience for the Iranian technological capability is that a great deal would have been learned during that reactor construction process.
ایران تجربه زیادی از برپایی راکتور بوشهر به دست آورده است. با این حال ایران به کمک کشورهای خارجی برای ساختن راکتورهای جدید نیاز دارد. البته ایران در جریان برپایی 6 راکتور هسته‌ای که در برنامه دارد ممکن است به درجه ای از خودکفایی برسد. با این حال ایران در حال حاضر توانایی فنی لازم برای تأمین سوخت این راکتورها را ندارد. یکی از مراحل تهیه سوخت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم است که از دیدگاه آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اهمیت سیاسی دارد. اگر ایران صرفاً به دنبال تهیه سوخت هسته‌ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی خرید سوخت از خارج به مراتب ارزان‌تر از تهیه سوخت در ایران است. با این کار ایران می‌تواند برای سوخت هر راکتور سالی 100 میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با این حال ایران می‌خواهد از نظر سوخت هسته‌ای خودکفا باشد. آیا معادن اورانیوم ایران جوابگوی این کار هست؟
Our assessment based on data that Iran has supplied to the IAEA.
ارزیابی ما با توجه به اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است، نشان می‌دهد که منابع شناخته شده اورانیوم در ایران می‌تواند سوخت 1 راکتور را برای 10 سال تأمین کند. گویا که از منابع بالقوه اورانیوم در ایران میتوان سوخت 1 راکتور برای 75 سال را تهیه کرد. میزان اورانیوم منابع بالقوه در ایران یا کم است یا کیفیت آن پایین است و تهیه سوخت از این نوع اورانیوم بسیار گران خواهد بود. در مجموع ایران اورانیوم کافی برای تهیه سوخت 6 راکتور را ندارد.
ایران میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای باعث خواهد شد که نفت بیشتری را به خارج صادر کند و بر درآمد خود بیفزاید. همینطور است؟
به باور من این استدلال، یعنی جایگزینی انرژی هسته‌ای با انرژی تولید شده از مصرف نفت، تا حدی درست است. ایران در حال حاضر 18% برق خود را که حدود 34 گیگاوایت است از مصرف نفت تولید می‌کند. این تقریباً معادل 4-5 راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی است. اگر این تعداد راکتور در مکانهای مناسب نصب شوند و به شبکه برق سراسری کشور پیوند داده شوند، می توانند جایگزین برق تولید شده از مصرف نفت باشد. استدلال ایران با توجه به سیر سعودی قیمت نفت درست است.
به گفته مقامهای ایران، نیروگاه بوشهر در سال جاری عملیاتی خواهد شد. ایران هزینه سنگینی را برای این نیروگاه که از زمان شاه شروع شد متحمل گردیده. آیا بازدهی نیروگاه بوشهر ارزش این هزینه و سرمایه گذاری سنگین را دارد؟
همه کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای ساختند کم و بیش با این مسئله روبرو شدند. در مسئله نیروگاه بوشهر باید به جلو نگاه کرد. نگاه به گذشته و برآورد هزینه‌های متحمل شده راه به جایی نمی‌برد. ایران به برداشت خود راه درستی را برای تلفیق منابع گوناگون برای تولید برق انتخاب کرده است. بنابراین میتوان گفت هزینه‌ای را که ایران برای پروژه نیروگاه بوشهر متحمل شده احتمالاً 8 تا 10 میلیارد دلار میتواند درسی برای آینده و ساختن نیروگاه‌های جدید باشد. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، اتمام پروژه بوشهر معقول به نظر میرسد. اما سوال مهم این است که هزینه برپایی نیروگاه بعد از بوشهر و نیروگاه‌های دیگری که ایران در برنامه دارد چه خواهد بود؟ برآورد دقیق این هزینه در حالی که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند بسیار مهم است.
ایران منابع عظیم نفت و گاز دارد. با این حال 40% از نیاز نفت و بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آیا سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به صنایع نفت و گاز ایران را زودتر به خودکفایی نمی‌رساند؟
My judgment is that solution of the gasoline import problem for Iran's energy economy is its most pressing problem.
به باور من مسئله خرید نفت و بنزین از خارج مهمترین مسئله ایران است. حل این مسئله مهمتر از پروژه‌های هسته‌ای است. یکی از مشکلات ایران این است که بازدهی پالایشگاه‌هایش بسیار پایین است و مصرف بنزین در آن کشور در حال افزایش. حل این مسئله ارجحیت دارد و ایران توانایی فنی لازم برای این کار را دارد.
آیا ایران واقعاً به دنبال آن است که از نظر انرژی خودکفا باشد یا اینکه سعی دارد تحت لوای این هدف اعلام شده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟
این یک سوال حساسی است که جامعه جهانی نیز با آن روبروست. این سوال خارج از حیطه موضوعات اقتصادی است. با این همه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رفتار ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و ارجحیت‌های آن با هدف آن که خودکفایی در امور انرژی است تطابق کامل ندارد. جدا از بررسی‌های ما، سایر بررسی‌ها هم نشان داده که بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای.
گفتگوی همکارم حسین آریان با توماس فود، مدیر ارشد برنامه‌ریزی در بخش امنیت ملی وابسته به وزارت نیروی آمریکا را درباره اهمیت و توجیه اقتصادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌شنیدید. به اطلاعتون می‌رسونم که این گفتگو به طور کامل روز دوشنبه پس از خبرهای ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران در برنامه گفتگوی ویژه پخش خواهد شد.
به گفته مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، رژیم تجاری کشور در هیئت دولت تصویب و نهایی شده و به زودی ابلاغ می شود. وزیر بازرگانی گمان زنی هایی درباره کاهش نرخ برابری دلار را جدی خواند و گفت به علت کاهش ارزش دلار نمی توان قیمت ارز را همچنان ثابت نگه داشت، چرا که به گفته او موجب انتقال تورم به داخل کشور خواهد شد و این دقیقاً اتفاقی است که اکنون شاهد آن هستیم. مسعود میرکاظمی تاکید کرد پیشبینی حمایت‌های ویژه برای صادرات غیر نفتی در صورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نرخ ارز در برنامه دولت قرار داد.
آنچنان که این هفته در خبرها آمده بود، فدراسیون بین‌المللی سهام با بررسی 53 بورس جهان در ماه ژوئن خرداد ماه، دو بورس تهران و عمان در اردن را از سودآورترین بورس‌های دنیا ارزیابی کرد. در این باره از دکتر علیرضا احمدی، کارشناس بورس و تحلیلگر سیاسی، از جزئیات این ارزیابی پرسیدم. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
منم روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا آرزومندم.
معیارهای این ارزیابی چی بوده در وهله اول؟
معیارها و شاخصهای ارزیابی: یکی، رشد شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به ماه گذشته و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته هستش که در مجموع این دو معیار و مؤلفه بیانگر و نمایگر این هستش که شاخص بورس تهران در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل و سال قبل رشد بسیار بالا داشته.
خب حالا چرا بورس تهران یکی از سودآورترین بورس ها در ماه خرداد بوده؟
من 4 تا پارادایم رو میتونم برای این داستان در واقع تعریف بکنم. پارادایم اول این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد جزیره ای و منفک از سایر اقتصادهای دنیا است. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست. از طرف دیگه به همین دلیل نوسانات و تلاطمات اقتصاد بین الملل بر بورس های جهانی و بورس های معتبر بر بورس تهران به دلیل جزیره ای بودن و منفک بودن اقتصاد تهران و بورس تهران از دنیا تأثیرگذار نیست. دلیل دوم در واقع رکود و نزول و سقوط شدید بورس تهران در 3 سال اخیر هست که باعث شده بعد از یک سقوط 3 ساله ما شاهد یک رشد نسبی و یک جنب و جوش نسبی در بورس تهران باشیم. دلیل سوم رکود شدید بخش مسکن در ایران و مستغلات در ایران از اسفند ماه سال گذشته تا کنون است که باعث سرازیر شدن نقدینگی گسترده و حجم این بخش به سمت بورس تهران و رشد شاخص‌های بورس تهران شد. و دلیل و مؤلفه چهارم استراتژی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های جدید و هوشمندانه مدیران و رهبران جدید شرکت و سازمان بورس تهران هستش که باعث جلب اعتماد نسبی سهامداران به خرید سهام در بورس تهران در 4-5 ماه اخیر شده هستش.
سپاس از آقای احمدی. ما در ادامه مجله بار دیگر با ایشون درباره رویدادهای بورس هم صحبت خواهیم کرد.
مرسی، متشکرم.
به گفته کمال سیدعلی، معاون وزیر بازرگانی، بر اساس دستورالعمل ارائه تسهیلات برای صادرکنندگان، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی با ضمانت صندوق ضمانت صادرات می‌توانند از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی به صادرکنندگان پرداخت کنند. رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران میگوید علاوه بر بانک‌های توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن، بانک‌های خصوصی تا سقف 50 میلیون دلار و بانک‌های دولتی تا سقف 100 میلیون دلار می‌توانند از حساب ذخیره در راستای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان برداشت کنند. معاون وزیر بازرگانی اظهار امیدواری کرد که با این گونه حمایت‌ها سقف صادرات از 21 میلیارد دلار در سال 86 به 25 میلیارد دلار در سال 87 برسد.
خب زمان اون رسیده که باز به تهران برویم و از آقای احمدی درباره رویدادهای بورس در هفته ای رو که پشت سر میگذاریم بپرسیم. آقای احمدی، از بورس تهران در هفته ای که گذشت چه میشه گفت؟
بورس تهران در واقع هفته بعدی رو پشت سر گذاشت. در هفته جاری ما شاهد سقوط شدید شاخص‌های بورس بودیم. متاسفانه این هفته از منظر ارزش معاملات و رشد شاخص‌ها و از منظر استقبال عمومی اصلا قابل مقایسه با هفته‌های گذشته به ویژه خرداد ما و اوایل تیر ماه سال جاری نبودیم و هفته بسیار بدی رو در بورس تهران پشت سر گذاشتیم.
روز دوشنبه بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بود. دلیل این سقوط چی بود؟
دلیل سقوط‌ها برمیگرده به نتایج منتشره از اجلاس گروه 5 به علاوه یک با مسئول پرونده هسته ایران سعید جلیلی که این گمانه‌زنی رو در نزد فعالان سرمایه‌گذاران بازار بورس تهران به وجود آورد که ممکنه این پرونده در 2 هفته آینده با چالش‌ها و گره‌گاه‌های مواجه بشه. به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار ترجیح دادن سهام در اختیار خودشون رو بفروشن تا از این طریق منتظر نتایج تحولات پرونده هسته ایران باقی بمونن و همین فروش گسترده سهام باعث نزول شدید شاخص‌ها در روز دوشنبه شد.
خب چه بخش‌هایی از اقتصاد و یا چه شرکت‌هایی تأثیر بسزایی در رویدادهای بورس داشتند؟
در هفته‌ای که گذشتش ما شاهد ادامه نزول سهام شرکت‌های فولادسازی و شرکت‌های سنگ آهن در بورس تهران بودیم. از طرف دیگه شاهد استقبال شدید مردم و فعالان بازار سهام کابل‌های مخابراتی شهید قندی به دلیل برنده شدن این شرکت در مناقصه صادرات 150 میلیون دلاری فیبر نوری به سوریه بودیم. از طرف دیگه ما شاهد ادامه رکود در سهام شرکت‌های سیمانی بودیم به دلیلی که سهام شرکت‌های سیمانی در هفته‌های گذشته به شدت رشد کرده بود. در مجموع اکثر شرکت‌های بورس تهران در هفته جاری هفته بعدی رو پشت سر گذاشتن و معدود شرکت‌هایی مثل شرکت پارسوی، شرکت مس باهنر و برخی شرکت‌های دیگه با استقبال بسیار خوبی از سرمایه‌گذاران مواجه بودن که دلیل اون افق و دورنمای مثبت این شرکت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی که باعث رویکرد سرمایه‌گذاران به این سهم‌ها شد.
کدام شرکت‌ها به طور چشمگیر در این رویدادهای بورس تأثیر داشتن در هفته‌ای که پشت سر می‌گذاریم؟
بله، خبرسازترین شرکت پارس متال بود. این شرکت 3 سالی که نمادش در بورس متوقف شده، سهام اون به شدت سقوط کرده. جالبه بدونی که سهام شرکت 340 تومان الان به زیر 100 تومان سقوط کرده.
خب چه پیش بینی دارید از هفته آینده؟
هفته آینده رو در مجموع من نسبت به هفته جاری بهتر و مثبت‌تر ارزیابی می‌کنم، اما روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها در هفته آینده قطعاً تداوم پیدا خواهد کرد.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران.
متشکرم. مرسی. ممنون.
خب به پایان مجله رسیدیم خانم کریمی.
تا مجله اقتصادی آینده،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار گفته،
روز و شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
شما شنوندگان عزیز در وبسایت رادیو فردا میتونید گزارش های روز از جمله نظرات سناتور باراک اوباما را درباره پرونده اتمی ایران یا بحث لایحه جدید حمایت از خانواده را در مطلبی به عنوان چند همسری مشروط و آینده جنبش زنان و همینطور مطالب متنوع دیگری را پیدا کنید. اما اگر در ایران شنونده ما هستید، از فیلتر شکن بنفش.com استفاده کنید که اینطور نوشته میشه banafshdel.com. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان